أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. از فرمایشات امام صادق علیه السلام هست، اونطوری که در بهار نقل شده: الغضب ممحقة لقلب الحكيم، ومن لم يملك غضبه لم يملك عقله. غضب نابود میکنه قلب شخص حکیم رو. یعنی میشه آدم حکیم باشه، ولی اگه غضب کرد خراب میشه همه چیز. و کسی که مالک غضب خود نبود، مالک عقلش هم نیست. عقل یعنی همون حیثیت انسانی انسان. عقل در روایات ما به معنای این عقل قوه درک فقط نیست. عقل یعنی این که اون فطرت انسانی انسان که ابعاد مختلف داره، یه بعدش ادراکه، یه بعدش تمایلاته، یه بعدش انفعالات یعنی لذات و آلامیست که حاصل میشه از ارضا یا عدم ارضا تمایلات، یه بعدش یه خلقیات خاصیست که مخصوص انسانه، یه بعدش فعالیت هاست. اگه این ابعاد که مخصوص انسانه در انسان زنده باشه و فعال باشه میشه عقل، اگه کس نداشته باشه میشه جاهل به معنای احمق. عقل مقابلش وقتی جهل به کار میره، اون جهل به معنای حماقته. یه وقت داریم علم و جهل، یه وقت داریم عقل و جهل. علم و جهل یعنی علم یعنی میدونه، جاهل یعنی نمیدونه. اما عقل یعنی عاقله، جهل یعنی احمقه. عقل و جهل، جنود عقل و جهل که در روایات اومده، یعنی جنود عقل و جنود حماقت. کسی که مالک غضبش نباشه، مالک عقلش نیست، یعنی عقلش رو معزول کرده، عقلش رو از کار انداخته. خب عرض شد که درباره تقابل واحد و کثیر، که اصلا تقابل هست یا نیست و اگر هست چگونه است، عرض کرده بودیم 8 قول، ولی از فرمایشات علامه به دست میاد که 9 قوله. خب قول اول رو که البته حقش این بود، اون قول رو آخر همه نقل میکردیم، که میگه اصلا تقابلی ندارن، برای اینکه اون کسی که پای این حرف بایستاده علامه طباطباییه که از متأخرینه، منتها چون حرف ابن ملا صدرا میشد به این تفسیر بشه، که همونطور که مرحوم حاجی تفسیر فرموده، و این تفسیر موجب میشه که این حرف آخوند با بقیه حرفاش هماهنگ میشه، اینو گفتیم اول بحث بکنیم، و که ملاحظه فرمودید که گفتن تقابل ندارن اینا، و نقد حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاته را هم که عرض کردیم که تمام نیست این بیان مرحومه آخوند و تفسیر محقق سبزواری به جاست. یعنی این طور تفسیر کردن که باعث بشه حرف یک قائل همه حرفاش با هم هماهنگ بشه، این تفسیر تفسیر عالمانه است، این خوبه، ولی خب اصل حرف درست نیست. و اما نظر دوم که از ارسطو هست و تا متأخرین هم آمده، اینه که گفتن که قول دوم، القول الثانی فی تقابل الواحد والکثیر، انهما ملکتون و عدمها. گفتن تقابلشون تقابل ملکه و عدمه. چطور تقابل ملکه و عدمه؟ چون کتاب ها خیلی فراوان کتاب های فلسفی گفتن که کثرت عبارت است از انقسام، و ذالک لان الکثرت هی الانقسام. انقسام غیر قبول الانقسامه، واحد هم ممکنه قابل انقسام باشه، چون واحد اقسامی داره، بعضی از اقسام واحد قابل انقسام هستن، اما کثرت خود انقسامه. خود انقسام یعنی بخش بخش بودن، قسم قسم بودن. پنج تا انگشت، هر انگشتی یه قسمه از این پنجه، از این کثرته، یه بخشی از این کثرته. انقسام گفتن کثرت یعنی همین انقسام. اون وقت تعینش به عدده. اگه گفتید پنج، یعنی یه کثرتی که تعین پیدا کرده در پنج نفر. ولی ذا گفتیم کثرت غیر متناهی هم اگه باشه بازم کثرته، ولی عدد نمیشه بی نهایت باشه. عدد چون تعین کثرته باید حتما یه عدد متعینی باشه. لذا عدد بی نهایت به نظر میاد این یه نوع مسامحه است. عدد بی نهایت معنای درستی نداره. کثرت بی نهایت چرا معنا داره؟ اون بله به معنای به حساب کسر... بله اون معنا درسته. خب لأن الکثرة هی الانقسام و الوحدت یا عدم الانقسام. میان واحده یعنی چه؟ یعنی قسمت قسمت نیست، یکیه. کثرت قسمت قسمت داره، هر کدوم از اون واحدها یه قسمتی از اون کثرتن. این پنج انگشت، هر کدوم از انگشت‌ها یه قسمی از این پنجن، یه بخشی از این پنجن، اما واحد یه قسم نداره. پس گفتن واحد عدم الانقسامه، وحدت عدم الانقسامه، و واحد یعنی چیزی که قسم نداره. این از نظر قوم زیاده. حالا الان عبارت ها رو میخونیم. کثرت انقسامه و وحدت عدم الانقسامه. و یمکنو ان یقال، میشه اینطوری بگی کثرت الشیء تکررو. اگه یه چیز رو گفتید کثیره، حالا اون یه چیز میتونه یه نوع باشه، بگید انسان کثیره، یعنی این متکرره، انسان تکرر پیدا کرده. اگه گفتید وجود کثیره، یعنی موجود متعدده ولو افرادش هر کدوم یه جنس باشن. مثلا این قلم با این میز با اون فرش کثیره. کثیره یعنی چه؟ یعنی وجود متکثریه. این برای خودش یه وجود داره، اون یه وجود، اون یه وجود دیگه. پس وجود تکرر پیدا کرده. خب آقا تکرر وجود که محاله. جوابش اینه که اون که گفتن محاله، تکرر وجود به عینه. به عینه یعنی خود همون اولیه بشه دومی، خب این محاله. ولی اینجا قلم یه وجوده، میز یه وجود دیگره، فرش یه وجود دیگره. اینجا میگیم وجود کثیره، یعنی وجود تکرر پیدا کرده. یه وجود و سپس یه وجود دیگه و سپس هم یه وجود دیگه. میگیم آقا کثرت این است که وجود تکرر پیدا کرده باشه، وحدت اینه که تکرر پیدا نکرده باشه، تنها باشه. والوحده عدم و تکرره، و وحدت و شیعه عدم و تکرره. وقد فسر ال
اهل اللغه الوحدت بالانفراد.
اهل لغت هم حالا این المعجم الوسیط که خب یه عده از محققین مصری کار کردن و این لغت نامه رو نوشتن، میگه وحد یهد و هدتن و وحدن و وحودن و وحدتن، ببخشید وحدتن، انفرد به نفسه، یعنی منفرد شد، خودش بود و خودش. کتاب تحقیق فی کلمات القرآن که خب واقعا زحمت خوبی کشیده، ایشون اومده لغت‌های اصلی رو، کتاب‌های لغت اصلی رو به عینه در مورد هر کلمه ای آورده. اونجا داره که در مقاییس اللغه هست که وحد الواو و الحاء و الدال اصل واحد یدل علی الانفراد، اصل یه ریشه است، یعنی لفظ مشترک نیست. اونجایی که اصلان میگه یعنی یه لفظ مشترک دو تا معنا داره، این یه معنا بیشتر نداره و اون انفراده. منزالک الوحده، از همین است وحدت که یعنی یکی باشه. و هو واحد و قبیلته ازا لم یکن فیه مثلو، میگن او واحد قبیله خود هست، یعنی دومی نداره، مثل او تو قبیله او نیست. و لقیت القوم موحد موحد، یعنی با قوم ملاقات کردم اما یکی یکی، اولی اومد رفت دوباره یکی دیگه اومد. ولا یضاف الا فی قولهم نسیج و وحده، وحد اضافه نمیشه مگر اونجایی که میگیم نسیج و وحده، یا وحده وحده وحده، ای لا ینسج غیره لنفاسته، یعنی مثل او رو نمیتونه کسی به وافر نسیج و وحده، یعنی بافته جدا، چون تافته جدا بافته، این نسیج و وحده همون معنا رو داره. بعد میگه والواحد المنفرد، واحد یعنی اونی که تکه، منفرد. از مصباح المنیر هم عیناً همین رو نقل کرده، مصباح المنیر وحد یهد و هدد من باب وعد انفرد به نفسه فهو وحد، و کسر الهای لغت یعنی وحد هم درسته، و وحد وحادتن و وحدتن فهو وحید کذالک، یعنی اونم همون معنا رو داره. در کتاب العین هم باز میگه الوحد المنفرد، یقال رجل وحد و ثور وحد، و رجل الوحد الذي لا يعرف له اصل. رجل وحد یه جا میگن یه کسی که معلوم نیست پدرش کیه، مادرش کیه، طایفش کیه، به اونم میگن وحد، یعنی تکه دیگه، به جای وصلی. ایشون هم خود مرحوم مصطفی رضوان الله تعالی علیه هم فرموده ان الاصل و تحقیق ان الاصل فی الماده هو انفراد فی ذات او صفت. وحد دت اصل این یک اصل داره و اون اصل هم اینه تنها بودن، حالا در ذات یا در یک صفت. اونجایی که میگیم مثلا این واحد در قبیلشه، یعنی این جایگاهی که او داره، صفتی که او داره کسی نداره، ولی قبیلش این همه هستن، با او هستن. اونجایی که میگیم خدا وحدهو، یعنی اصلا ذاتی نیست در کنار او که بتونه ثانی او باشه. فی ذات نو صفته. و سبق فی وحد فی فرد، آه وقت میگه خب انفراد، حالا انفراد رو که معنا کردید خود فرد یعنی چه، اون ریشه انفراد چیه؟ میگه و سبق فی فرد انه انفراد من جهت المقارن فی قبال زوج. در فرد گفتیم انفراد از جهت اینکه مقارن نداره در مقابل زوج. زوج به هر کدوم از این دو چیزی که با همن میگن زوج، این زوج اونه، اونم زوج اینه، ولی فرد یعنی اینطوری نیست، یعنی همراه نداره، فرد در مقابل زوجه. خب این از نظر کتب لغت. ارسطو در ما بعد طبیعه صفحه 121 فراج ما بعد طبیعه ارسطو،
صفحه 121 اونجا گفته که ولما کان الواحد و یقابل الکسره، یعنی چه؟ یعنی میدونیم که واحد با کسرت مقابل همه. حالا فلننظر علا کم وجهن یقابلها، نگاه کنیم ببینیم چند جور وحدت با کسرت مقابل همن. فنقول ان الواحد یقابل الکسرت به اوجهن کسیره، با چند وجه میشه گفت واحد مقابل کسیره. وجه اولش بالمنقسمه و غیر المنقسم. منقسم و غیر منقسم چه نسبتی دارن؟ اینا هم همونطوره. و هاذا کأنه یشبه التقابل الذی بین الملکت و العدم، این گویا شبیه همون تقابلی است که بین ملکه و عدمه. و ذالک ان الواحد هو آدم للانقسام الموجود فی الکسره، واحد ندارد اون انقسامی را که در کسرت هست. کسرت قسم قسمه، واحد قسم قسم نیست. خب این یه وجهشه. وجه دومی که ارسطو گفته اونیست که خیلی مشهور، ابن سینا هم رو اون تأکید کرده، و اون که اینا متضایفن اما متضایف بالعرض، که در متنم اومده بود. میگه آقا کثیر مکیله و واحد مکیالشه، یعنی هر کسرتی رو با وحدت مقیاس کسرتها وحدته، واحد مقیاس برای کثیره، و مقیاس و مقیس نسبتشون چیه؟ تضایفه. وقتی مقیاس و مقیس، مکیال و مکیل، عاد و معدود رابطه یه تضایف دارن، اون وقت به خود واحد و کثیر هم میگیم متضایف بالعرض. این هم حرف دوم ارسطوئه. خب اون به درد ما نمیخوره، اون یه قول دیگریه، و فعلا هم ما قولهایی رو میخواییم نقل کنیم که قائلن به تقابل به ذات، گفتن اینا به ذات تقابل دارن، تقابل به ذاتشون همین ملکه و عدم میشه. خب ابن رشد هم وقتی تفسیر میخواد بکنه ما بعد طبیعه رو در جلد سوم همین رو خوب توضیح داده، و تفسیر ما بعد طبیعه لابن رشد جلد 3 صفحه 1282، جلد 3 صفحه 1282 تا 1285 مفصل گفته ایزن الواحد و الکثیر یقابل و بالوضع، یعنی بالاصطلاح اونی که قرارداد کرده ایم ما. تعبیر اصطلاح نمی کردن، تعبیر وضع می کردن. واحد و کثیر یقابل و بالوضع به انها این کثیره، به انواع این کثیره. واحدها الواحد و الکسره مثل المتجزئه ولا متجزئه، یه واحد و کثیر مثل جزدار و جز نداره، همون که قسمدار بخشدار و بخش ندار. فان احدهما به انه قد جزئه او به انه یجزئ یقال کسرت ما، فالذی لا یتجزئ یقال واحدون به انه لا یتجزا. یکیشون به این است که جزئه، جز جزئه، میگن کسرت ما، ببخشید، فانه ما به این که جزئه یا یجزا بهش میگن کسرت، اما فالذی لا یتجزا اونی که جز جز نداره یقال واحد. چرا؟ به انه لا یتجزا، به خاطر همین که جز نداره میگن واحد، یعنی وحدت همون معنای عدم تجزعه. بعدم گفته که بله، فإن المقابلة بالوضع على أربعة أنواع، تقابل در اصطلاح چهار قسمه، و یقال احد و هذین به نوع عدم، یکیش رو میگن از نوع عدمه. و یستدل على الواحد الذي لا يتجزا من الواحد التي يتجزا، ما واحد لا يتجزا رو برش میتونیم استدلال بکنیم از واحدی که یتجزاین، یعنی کثرت رو که میبینیم به وحدت پی میبریم. میخواد چه کار بکنه؟ میخواد کثرت بشه ملکه؟ چطور میگیم ما وقتی بینایی رو میفهمیم نابینایی رو میفهمیم؟ میگه وقتی ما کثرت رو میفهمیم واحد رو میفهمیم. یه ویستدل علی الواحد الذی لا یتجزأ من الواحد الذی یتجزأ و ذلک لان الکثرت اکثر محسوستن. کثرت بیشتر به چشم میاد، بیشتر قابل احساسه. و الذی یتجزأ اکثر من الذی لا یتجزأ، اونی که جز داره بیشتره از اونی که جز نداره. فاذن القول بالکثرت قبل القول بالذی لا یتجزأ لمکان الحس، قائل شدن به کثرت پیش از قائل شدن به وحدت. چرا؟ چون احساس با کثرت ها سر کار بود. بعدم خودش این اصل متن مال ارسطوه، بعد ایشون شروع میکنه توضیح دادن که مفصله. خود ابن رشد هم یه رساله ما بعد از طبیعه داره در صفحه 120ش و رسالت ما بعد از طبیعه لابن رشد که برگرفته از همون ما بعد طبیعه ارسطوه، گفته ان الواحد یقابل الکثره به اوجه کثیره، صفحه 121. احدها بالمنقسمه و غیر المنقسم و هذا عین عبارت ارسطوه که انه یشبه التقابل الذی بین الملکه و العدم و ذلک ان الواحد آدم للانقسام الموجود فی الکسره. باز در همین رساله صفحه 128ش و صفحه 128ش گفته هذه الاضافه التي بين الكسره والوحده انما هي للكسره من حيث هي مكيله وللواحد من حيث هو كائل. اون اضافه‌ای که گفتیم یه نودیه. او نقول ان الواحد قد يقابل الكسره بالوجهين جميعا من جهتين مختلف. میگیم واحد مقابل کثرت هست، هم از جهت عدم و ملکه هم از جهت تزایف. در رساله عرشیه ابن سینا و الرسالت العرشیه لشیخ که این کجا هست؟ رساله عرشیه در رسائل ابن سینا جلد 1 راجع رسائل ابن سینا جلد 1 صفحه 248 جلد 1 صفحه 248 گفت دیگه وجب ان یعلم ان صفاته تعالی ترجع الی سلب و اضافه و مرکب منهم. وقتی میگن خدای متعال ذاتی داره و صفاتی، این شبهه پیش میاد که خب پس خدا مرکبه. خدا یه ذات داره و یه صفت. ابن سینا چجوری حل کردن؟ ابن سینا اینطوری حل کرده. گفته صفات خدای متعال همه اش برمیگرده به سلب. سلب که باعث ترکیب نمیشه. سلب یعنی یه چیزی نیست. اگه یه چیزی اثبات میکردیم میشد ترکیب. گفتیم یه ذاتی داره و یه صفتی، ولی صفات خدا برمیگرده به سلب. و اضافه، اضافه در بحث اضافه گفتن که اضافه از محمولات به ضمیمه نیست، اضافه خارج محموله. یعنی این قلم چه بیاد روی دست من قرار بگیره چه نیاد، کم و زیاد نمیشه قلم. بارها اینو مثال زدیم، این آقایی که اینجا نشسته و پدرش اون طرف دنیا متعی کرده و از اون خانم فرزندی متولد شده، این آقایی که اینجا نشسته که قبلا برادر نبود الان میشه چی؟ برادر. بدون اینکه به وجودش هیچی اضافه بشه. لذا ابن سینا تصریح میکنه به اینکه مقوله اضافه خارج محموله، یعنی از خود ذات موضوع بدون اینکه چیزی به او ضمیمه بشه این صفت انتزاع میشه و بر او هم میشه. یعنی چه؟ یعنی این صفت اولا حقیقت داره، اینکه این شد برادر که این حقیقت، این کارش نمیشه بکنه، برادره. یه چیز اعتباری نیست که اسم کچل رو بذاری زلفلی، نه، این برادره. ولی این برادری چون از مقوله اضافه است، چیزی که ضمیمه به موضوع بشه نیست، از اون اعراضی است که خارج محموله، که البته ملا صدر اومد گفت همه اعراض خارج محمولن، ما اصلا اعراضی نداریم که خارج محمول نباشه. بالاخره ابن سینا میگه صفاته تعالی وجب ان یعلم ان صفاته تعالی ترجع الی سلب و اضافه و مرکب منهما. خب اگه سلب باعث کسرت نشد در ذات، اگر اضافه باعث کسرت نشد، بعضی صفات هم هست مرکب از سلب و اضافه است، اون مرکب هم نمیشه. لذا فرموده و اذا کانت الصفات و علی هذه الصفه، وقتی صفات خدا این جورن، این وصفو دارن، فهیه و ان تکثرت لا تخرم الوحده ولا تناقض وجوب الوجود. این صفات ولو کثیر باشن اون وحدت ذات رو خراب نمی کنن و با وجوب وجود برخورد و مناقضه ای ندارن. یعنی چه؟ یعنی اگه اینا خودشون یه چیزی بودن غیر ذات، با وجوب وجود منافات داشت. چرا؟ چون ذات میشد مرکب، وقتی مرکب شد هر مرکبی اجزایش برش تقدم دارن و نیاز به اون اجزا داره، یه واجب الوجود نمیشه. بعد از اینکه اینو فرمود، فرموده و اما سلب، حال گفتیم خدای متعال صفاتش یا سلبه یا اضافه است یا مرکب. سلبه شد، دوتا مثال زده، فکل قدم فانه یرجع الی سلب العدم انه اولا. وقتی میگیم قدیمه، یعنی اون پیش اولش عدم نداشته، اینطور نبوده که اول معدوم باشه بعد موجود بشه. الی سلب العدم انه اولا و الا نفی سببیه. نفی میخواییم بکنیم علت داشتن رو، میخواییم بگیم این علت نداره، چون اگه حادث باشه علت داره، این قدیمه. و نفی الاول انه ثانیا، میگیم اول نداره، آغاز نداره. خب این مثال کار نداریم. و کل واحد، مثل اینکه میگیم خدا واحده. واحد یعنی چه؟ فانه عبارتون اما لا ینقسمو به وجه من الوجود. واحد یعنی چیزی که قسم قسم نیست، نه لا یقبل الانقسام. البته خدا لا یقبل الانقسام هم هست، ولی لا ینقسم یعنی الان قسم نداره، قسم قسم نیست، جدا جدا نیست، بخش بخش نیست. بعد بقیهش به ما ربطی نداره، میخواد مثال بزنه برای اونجایی که صفت اضافه باشه یا مرکب باشه که کار به اونا نداری. خب این پس یه قوله، به نظر میاد خیلی جالبه با تفسیری که از وحدت کرده ام، که خود قوم کلماتشون پره، فلاسفه معمولا وحدت رو تقسیم کردن به عدم انقسام و کثرت رو تفسیر کردن به انقسام. خب اگه این تفسیر وحدت و کثرت که البته با لغت همسازگاره و گفتیم که فیلسوف نیامده برای واحد و کثیر اصطلاح درست کنه، اومده واحد و کثیر رو درش تدقیق کرده. ما می‌بینیم لغت میگه وحده یعنی انفرده، فیلسوف هم میگه واحد یعنی غیر منقسم، یعنی اونی که قسم قسم نداره. اما خب همین که عدم و ملک هست، یک کسانی هم هستن که اومدن با این مقابله کردن، گفتن نه، واحد و کثیر نمیشه، رابطهش رابطه ملکه و عدم ملکه باشه. یکیش کیه؟ خدا آخونده. آخوند در اسفار اینو فرموده، اما حالا قبل از آخوند. این قول ثانی اینه و خالفه کثیر منهم فراجه. همین ابن رشدی که وقتی میخواد حرف ارسطو رو تفسیر بکند، حرف ارسطو رو صریح تبیین میکنه و ارسطو گفته بود که بین وحدت و کثرت ملکه و عدمه، ایشون میاد میگه نمیشه. فراج تلخیص ما بعد و طبیعت، تلخیص کتاب ما بعد طبیعه ابن رشد، تلخیص مال ابن رشده، صفحه 114-115ش، 114-115. لیسه یمکنو، گفته فنقول نهو لیسه یمکنو ان یکون الواحد یقابل الکسره علا جهت تضاد. گفته نمیشه واحد و کثیر متضاد باشن، اینو بهش کار نداریم. و اما هل تقابل هما تقابل العدم و الملکه، آیا تقابلشون تقابل عدم و ملکه هست؟ هل، آیا هست؟ ففی ذالک نظرون، این حرف توش نظره. چرا؟ فإن الواحد من جهت انه شیء منقسم ولکسره منقسمتون یرا انه لحقه عدم الانقسام الذی هو موجود للکسره. واحد از جهت اینکه چیزی که اقسام قسم قسم نیست، کسرت از این جهت که قسم قسمه، اینطور به نظر میاد که پس واحد بهش عارض شده عدم انقسام که موجود برای کسرته. خب پس یعنی چه؟ یعنی ملکه و عدم ملکه است. و اما کثیر من القدما فکانوا یرون الامر فی هذا بالعکس، اما یه عده از قدما میگفتن نه، کثرت عدم ملکه است و وحدت ملکه است. چطور؟ ای انهم کانوا یزعون الکثره عدم الوحده. گفتن کثرت یعنی تنها نباشه، واحد یعنی تنهاست، کثیر یعنی یکی دیگه پلوش هست تنها نیست. و انما اوقعهم فی ذلک فیما ازون. حالا چرا یه همچین حرف رو زدن؟ میگه گمان من اینه که فیما ازون، اونی که اونا رو انداخته تو این حرف که بیان بگن کثرت عدمه و وحدت ملکه است، این انهم رعو العدم ابدا اخص من الملکه و الملکه اشرف. همیشه اینا میدیدن که عدم پستر از ملکه است، ملکه اشرفه. بابا بینایی اشرفه یا کوری؟ ناطق بودن اشرفه یا لال بودن؟ شنوا بودن اشرفه یا کر بودن؟ وقتی میایم ملکه ها و عدم ملکه ها رو مقایسه میکنیم، چون ملکه ها امر وجودی ان، عدم ملکه عدمه، خب معلومه که وجود اشرف از عدمه. و کان هازا حال الوحدت مع الکسره، وقتی دیدن خب اینجا کسرت اشرفه، ببخشید وحدت اشرف. چرا؟ گفتن چون وحدته که کسرت رو میسازه، اگه واحد نباشه که کثیر خواهد داشت. چون واحده که کسرت رو میسازه، پس نمیتونیم بگیم واحد عدم ملکه است، باید بگیم عدم ملکه کسرت، واحد خود ملکه است. لکن الامر کما قلنا از حرفی ان الوحده عدم الکسره. میگه البته یه عده اینجا مخالفت کردن، ولیکن ما همونطور که گفتیم باید بگیم کسرت ملکه است و وحدت عدم الکسرته. خب آقا این که شد، وحدت اخص و اشرف. میگه باشه باشه، یه جاهایی هم میشه که ملکه اخص میشه از عدم ملکه. فاینا کثیر من الاعدام اشرف من الموجودات دنیه. شما لباستون چرک باشه بهتره یا چرک نباشه، چرک نداشته باشه؟ گفته چیزای دنی وقتی نباشن بهتره. ولذالی قد یکون ان لا یبصر فی بعض الاوقات خیرن من ان یبصر. میگه خیلی وقتا آدم نبینه بهتره، چون وقتی میبینه نگاهش میفته به یه آدمی، به یه چهره‌ای، بعد وقتی میگه یا کن عبد و یا کن استعین، اون چهره تو نظرشه. وقتی چهره تو نظرشه یعنی در حقیقت داره به او میگه یا کن عبد. چرا؟ چون یا کن عبد به اون کسی میگه که توجهش داره. خب توجهش که به خدا نیست، توجهش به اونه. پس این نمیدید بهتر بود. لکن متا انزلنا حال تقابل ما ای زن هازه الحال. اما بیایم بگیم که وحدت عدم ملکه است و کثرت ملکه است، لازم ان ذالک محال شنی. یه یک محال خیلی ننگینی پیش میاد و هو ان تکون الملکه تتقوم بالعدم. و اون این که بگیم ملکه متقوم است به عدم ملکه. چرا؟ چون کثرت که ملکه شماست متقوم است به وحدت که چیه؟ عدم ملکه است. پس آقا نمیتونید بگید کثرت و وحدت تقابلشون تقابل عدم و ملکه است، و بیایید بگید کثرت ملکه است و وحدت چی؟ عدم ملکه. چرا؟ چون اگه اینطوری بگید وقت باید بگید ملکه که امر وجودیه متقوم است به چی؟ به عدم. مگه میشه امر وجودی متقوم به عدم باشه؟ حالا باشه تا انشاءالله بعد باز ادامه داره این حرف. الحمدلله.